این گوارایی است که پیامبران خدا خبرش را در بهشت داده اند. این یک معجزه الهی است و خداوند بزرگ برای اینکه مرا از رنج این سفر و تشنگی نجات دهد، این آب بهشتی را سر راه من قرار داده است. او سپس تصمیم گرفت قدری از آن آب گوارا را بردارد و برای خلیفه هدیه ببرد تا بتواند از او کمک بیشتری دریافت کند. مرد مسافر مشک خود را پر از آب کرد و دوباره به سوی دربار خلیفه رهسپار شد. هنگامی که به دارالخلافه رسید، یک راست به بارگاه خلیفه رفت و داستان خود را با درباریان در میان گذاشت. خبر را به خلیفه رساندند و او مرد اعرابی را به حضور طلبید. خلیفه پس از شنیدن حرف‌های مرد اعرابی، او را مورد لطف و نوازش خیش قرار داد و دستور داد به آن مرد و قبیله اش کمک کنند. اعرابی تشکر بسیار کرد و مشک آبش را تقدیم خلیفه کرد و گفت: ای امیر، من در مسیر خیش به لطف و کرم الهی به آبی شیرین و گوارا برخوردم که مثالش در روی زمین یافت نمی شود. مشکم را از آن آب پر کردم و برای شما هدیه آوردم. امیدوارم مورد قبول واقع شود. شک ندارم که این آب بهشتی است. خلیفه مشک را از آن مرد گرفت و قدری از آن آب چشید. آب باران درون مشک مانده بود و طعم خوبی نداشت. اما خلیفه که دانست قضیه از چه قرار است، به روی خودش نیاورد. او خود را بسیار شگفت زده و شادمان نشان داد و از مرد اعرابی تشکر فراوان کرد. خلیفه دستور داد آب درون مشک را در جایی مطمئن نگه دارند و مشک را نیز پر از سکه طلا کنند و به اعرابی دهند. سپس رو به مرد بیابان نشین کرد و گفت: این سکه ها پاداش لطف و مهربانی توست، ولی فقط باید قول دهی که مستقیم از همین راهی که آمدی به خانه و دیار خیش بازگردی. مرد هم با خوشحالی قبول کرد و راه کاشانی خیش را در پیش گرفت. اطرافیان خلیفه که شاهد این واقعه بودند تعجب کردند و با کنجکاوی از خلیفه پرسیدند: ای خلیفه، حکمت کار شما در چه بود؟ خلیفه پاسخ داد: این اعرابی در بیابانی خشک و شورزار زندگی می کند. او تا کنون در عمر خیش هیچ آب گوارایی ننوشیده بود و این آب باران مانده را بسیار شیرین می دانست و گمان می برد تحفه‌ای بهشتی و ارزشمند است که برای ما هدیه آورده است. او اگر از مسیر دیگری به خانه باز می گشت، ممکن بود در راه به رود فرات برسد و بداند که مشک آبش چقدر بی ارزش بوده است. آنگاه از هدیه و کردار خود بسیار شرمسار می شد. در پناه حضرت دوست بدرود.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه مشاهیر رو به اتفاق میشنویم.
هم همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. این بار با شما عزیزان سری میزنیم به ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی و با یکی دیگر از مفاخر این زبان آشنا میشویم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، شعر در سرزمین ایران در طول تاریخ در دل مردم و در میان نظام‌های حاکم همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. شعر با زندگی ایرانیان آمیخته است و همین آمیختگی موجب شده است که همواره در معرض کنکاش و قضاوت نقادان قرار گیرد. خدمت علم و ادب در ایران به زمانهای قدیم تا سال 331 قبل از میلاد، یعنی پایان سلسله هخامنشی میرسد. با حمله اسکندر به ایران و سقوط دولت هخامنشی، وضعیت ادب و دانش در قلمرو گسترده ایران دگرگون شد. اسکندر پس از تسلط بر ایران، هر آنچه از کتابهای علمی و ادبی ایران را پسندید، دستور داد که به یونانی ترجمه کنند و سپس اصل نسخه ها را با سایر آثار ادبی و علمی ایران نابود ساخت. هرچند که این کار اسکندر جنایتی در حق بشریت بود، اما نتوانست منجر به رکود علمی و ادبی ایران شود. چرا که با توجه به وجود اندیشمندان و ادیبان و دانشمندان بسیار ایرانی و همچنین قلمرو گسترده ایران، بزرگان این مرز و بوم از این بحران گذر کردند و با خلق آثار متعدد در تمامی حوزه‌های علم و ادب باز هم سرآمد روزگار خود شدند. ایرانیان در دوره ساسانی از نظر علم و تمدن و فرهنگ در سطح بالایی قرار داشتند و آثار و آوازه آنان به اقصا نقاط جهان رسیده بود. شکوفایی این دوران تا بدانجا بود که به اعتقاد بسیاری از محققان و اندیشمندان، بر تمدن و نهضت علمی اسلامی که از بزرگترین نهضت‌های علمی دنیا به شمار می‌رود نیز تأثیر گذاشته است. گرامی، شعر و ادب ایران نیز که قدمتی هزاران ساله دارد، در کنار سایر علوم و هنرها در این دورانها بالیده و شکوفا شده است. آثار ادبی به یادگار مانده از ادب ایران باستان به زبانها و خطهای رایج در آن ایام مانند پهلوی، اوستایی و آرامی است. با پذیرش دین مبین اسلام توسط ایرانیان، خط و زبان فارسی جای زبانها و خطوط رایج در آن روزگار را گرفت. شکوفایی شعر و ادب فارسی پس از ورود اسلام به ایران را میتوان از آغاز حکومت سامانیان برابر با اواخر قرن نهم میلادی به بعد دانست که برای ادبیات فارسی زمینه مساعدی را فراهم کردند، چرا که خاندان سامانی از جمله خاندانهای اصیل ایرانی بودند که بیشتر کوشش خود را صرف بزرگداشت فرهنگ ایران و ترویج زبان فارسی نمودند و شاعران و نویسندگان و مترجمان را بسیار تشویق می کردند. در حالی که امیران سامانی برای تحکیم موقعیت سیاسی و فرهنگی خود می کوشیدند و جوش و خروش ملی در نواحی شمال شرقی ایران آغاز شده و جنبش علمی و فرهنگی در حال شکوفایی بود، ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی، پدر شعر فارسی، در یکی از روستاهای کوهستانی رودک سمرقند، شرق ازبکستان کنونی، چشم به جهان گشود. تاریخ ولادت رودکی را کسی ضبط نکرده است، اما میتوان حدس زد که در حدود اواسط قرن سوم هجری برابر با قرن نهم میلادی متولد شده است. تولد رودکی با تولد دو چهره از بزرگان تاریخ علم، یعنی زکریای رازی پزشک نامدار ایرانی و ابو نصر فارابی فیلسوف نامی همراه بود. از نظر تاریخی نیز تولد او با گسترش وسیع قلمرو اسلام از سرزمین‌های آن سوی جیهون تا شمال آفریقا و غرب اروپا اندلس مقارن بوده است. عزیزان، از زندگی، تحصیلات و چگونگی آمدن رودکی از سمرقند به بخارا در جنوب ازبکستان خبری در دست نیست. محمد اوفی که از جمله قدیمی ترین مؤلفان ایرانی است که از زندگانی او آگاهی داشته و سه قرن پس از او میزیسته، در کتاب لباب الالباب خود درباره رودکی نقل کرده است که وی در کودکی بسیار تیزهوش و با حافظه بوده، چنان که در 8 سالگی تمامی قرآن را از حفظ داشت. او از کودکی شاعری را آغاز کرد و صدایی خوش داشت و بسیار زیبا چنگ می نواخت. رودکی در زمینه شعر و موسیقی استاد زمانه خود بود. آوازه مهارت رودکی در نواختن موسیقی و سرودن شعر به همه جا رسیده بود که امیر نصر سامانی که در آن روزگار امیر خراسان بود، او را به دربار و نزد خود فراخواند. در روزگار رودکی و حتی تا اواخر قرن 5 هجری قمری برابر با 11 میلادی در ایران شعر و موسیقی به هم پیوسته بود و شعر را جز با آهنگ‌های موسیقی نمی‌خواندند. آن دسته از شاعران که با موسیقی آشنایی نداشتند، برای رواج شعر خود و برای اینکه مورد توجه شخص مد شونده قرار گیرند، شخصی را برای ساختن موسیقی استخدام می‌کردند که به او راوی می‌گفتند. اما رودکی به این دو هنر بزرگ که لازمی شاعری در آن زمان بود آشنایی کامل داشت، بنابراین اشعارش را خود می‌خواند و موسیقی نیز خود می‌نواخت. نگاهی به اشعار رودکی، حیطه دانش و معلومات او را می توان دریافت. مهارت بسیار او در استفاده از لغات فارسی از جمله مهارت‌های رودکی است، چنان که هیچ فرهنگ لغت فارسی وجود ندارد که شاهدی از شعر شاعران داشته باشد و در آن میان ابیاتی چند از رودکی به عنوان شاهد معانی لغات ذکر نشده باشد. از دیگر معلومات رودکی با استناد به اشعارش میتوان از آشنایی او به اشعار شعرای عرب زبان، ممارست وی در تاریخ ایران پیش از اسلام و ادبیات قدیم، آشنایی با مذاهب و اقوام گوناگون نام برد. پس از راهیابی رودکی به دربار سامانیان، او در زمره خاصان امیر نصر سامانی دومین پادشاه سامانی قرار گرفت و در اشعار خود به مدح آل سامان به خصوص نصر ابن احمد پرداخت و به نعمت و ثروت فراوان دست یافت. رودکی در مدت زندگی در دربار با بزرگانی چون ابوالفضل بلعمی که وزیر سامانیان و اهل فضل و دانش بود آشنا شد و با فرهیختگان زمان خود چون شهید بلخی، شاعر و فیلسوف نامی قرن 4 و ابوالحسن مرادی دوستی و مراوده داشته. شهید بلخی، ابو اسحاق جویباری، کسایی و دقیقی از جمله شاعران هم عصر رودکی بوده اند و رودکی در بعضی از اشعارش از آنان یاد کرده است. رودکی مردی توانگر بود و توانگری خود را نیز از طریق شعر و موسیقی به دست آورده بود. آنگونه که از تذکره ها برمی آید، حشمت و توانگری او در دربار نصر ابن احمد به جایی رسیده بود که هیچ شاعری را همسنگ او ندانستند. اما ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی، پدر شعر فارسی، به علت کهولت سن و نابینایی در اواخر عمر خود روزگار سختی را گذراند و بالاخره در سال 329 هجری قمری برابر با 940 میلادی در سمرقند درگذشت. برخی تذکره نویسان و محققان شماره اشعار رودکی را بیش از 1,300,000 بیت دانستند. این رقم در ظاهر مبالغ آمیز به نظر می رسد، اما با توجه به استعداد و توان شاعری رودکی و همچنین به نظم در آوردن اثر عظیمی همچون کلیله و دمنه امر بعیدی نیست. اما امروز آنچه از آن همه شعر برای ما به یادگار مانده 960 بیت است که در کتاب‌های قدیمی نقل شده و بعضی از ابیات پراکنده آن در تذکره‌ها، جنگ‌ها و کتاب‌های لغت آمده است. از ابیات، قطعات، قصاید و غزل‌های معدودی که از رودکی باقی مانده به خوبی می‌توان دریافت که او در فنون مختلف شعر استاد و ماهر بوده است. محققان و اهل فن معتقدند که اشعار او در قوت تشبیه و وصف، همچنین نزدیکی معانی به طبیعت کم نظیر است و شاید به همین علت بوده که بسیاری از شاعران هم عصر و یا پس از او سعی کرده اند چون رودکی شعر بگویند و یا ابیاتی از اشعار او را در شعر خود بیاورند. به اعتقاد بسیاری از محققان و دانشپژوهان، مهمترین اثر رودکی که همکنون جز ابیات پراکنده از آن در دست نیست، کتاب کلیله و دمنه منظوم است. کلیله و دمنه مجموعه از افسانه ها و حکایات هندی از زبان حیوانات است. این کتاب که نام اصلی آن پنج تنتره است، به وسیله برزویه طبیب به ایران آورده و توسط او به زبان پهلوی ترجمه شد که پس از اون نیز عبدالله ابن مقفع آن را به عربی ترجمه کرد. در دوران فرمانروایی نصر ابن احمد سامانی و به دستور او، کلیله و دمنه توسط ابوالفضل بلعمی وزیر وی به فارسی دری برگردانده شد و سپس رودکیان را به فرمان ابونصر سامانی به نظم کشید. از کلیله و دمنه منظوم رودکی تا کنون 115 بیت پراکنده به دست آمده است که ابیات نخستین آن چنین است: هر که نامخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد زهیچ آموزگار. تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راز دانش بی نیاز. دانش اندر دل چراغ روشن است، و از همه بد بر تن تو ایمن است. ابیات پراکنده‌ای که از رودکی به یادگار مانده است آشکار می‌کند که وی بجز منظومه کلیله و دمنه 6 مثنوی دیگر نیز داشته که از هر یک ابیاتی به دست ما رسیده است. دوستان و یاران همراه، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر و ادامه سخن، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید. ایام بکام و خدا نگهدار.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آنچه شنیدید گفتار مشاهیر بود. در این لحظه گفتار تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه.
ما وسادارم که برای حفظ و ترغیبی ارزش های اخلاقی اقدامات موثر را عمل...
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وسادار جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به
شنیدم که طلب تاجیکستان را جانب تبریز مجبور شده است که بیان آمد کرد.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، نوبت دیگری فرا رسیده است که با گفتار تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما باشیم. با این امید که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. تا چند لحظه دیگر، عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان به آگاهی شما می‌رسد. اشتراک امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اجلاس سران کشورهای آسیای مرکزی در بیشکیک. ادعای طالبان درباره بی اثر کردن و بازداشت شماری از عاملان حمله موشکی از قلمرو افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان. مذاکرات مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان. نگرانی ها از ادامه هوای گرم در سراسر تاجیکستان. شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیل گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت خدمت شما تقدیم می شود. اما قبل از آن یادآور می شیم که شما می توانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی farstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان این هفته در اجلاس سران کشورهای آسیای مرکزی که در قرغیزستان برگزار شد شرکت نمود. در این نشست رئیسان جمهوری تاجیکستان، قرغیزستان، ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان مسائل مبرم روز آسیای مرکزی به ویژه در مسئله امنیت و اقتصاد را مورد بحث و بررسی قرار دادند. از جمله سخنرانان اجلاس سران کشورهای آسیای مرکزی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بود که پیرامون وضعیت ناگوار برخواسته از تهدیدهای احتمالی فرامنطقه‌ای و تأثیر آنها بر روند تحولات در جامعه های آسیای مرکزی صحبت کرده، در این زمینه از جمله چنین هشدار داد:
کشورهای منطقه را ضرور است که همیشه وضع را نظارت کنند و پیشاپیش عمل کنند. باید در خاطر داشت که ادامه وضع می تواند تهدیدی واقعی برای سرزدن نارامی در داخل کشورها باشد. ما باید فراموش نکنیم که افرادگرایان دینی سلاح اصلی در دست دشمنان مایند. در تاجیکستان خوب می دانند که این گروه های نارام کننده چه تهدیدها خواهند داشت. ما علکه 30 سال باز با چنین تهدیدها مبارزه می بریم. آنها سببگار جنگ شهروندی شدند، جنگی که جان بیش از 150,000 نفر
گرفت. گفتنیس رئیس جمهور تاجیکستان در حال به قرغیزستان سفر کرده است که این دو کشور از سالها پیش بر سر مسائل مرزی اختلافاتی دارند. این اختلافات در چند مورد متاسفانه منجر به بروز درگیری و کشتار شده است. طبق آمارهای مختلف تا کنون نزدیک به 200 نفر از ساکنان و نظامیان دو کشور بر اثر وقوع درگیری ها در مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان کشته و زخمی و صدها نفر دیگر نیز از خانه و کاشانه خود محروم شدند. در همین رابطه نعمت الله میرسعیدوف تحلیلگر مسائل منطقه‌ای درباره مشکلات روند مذاکرات درباره مشکلات مربوط به مناسبات مرزی میان دو کشور همسایه در آسیای مرکزی و تحولات مرتبط با این مسئله چنین میگوید:
و اگر امروز گیریم وضعیت امروز رو، بعد اون زدخوردهایی که در مرز سال گذشته و امسال به عمل آمدن، به فکرم جانب خو با خلاصه آمدند که به هر حال با راه آسایشته حل کردن لازم است. شاید جانب قرغیزستان هم فهمیده باشد که گذشت کردن در کار است.
اما حضور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اجلاس سران در قرغیزستان از نگاه تحلیلگران و کارشناسان بیانگر آن است که رهبریت عالی تاجیکستان می‌خواهد هر گونه مشکل و خصوص با قرغیزستان را از راه گفت و شنید حل و فصل کند، چرا که ادامه روند مشکلزا در مرز میان دو کشور همسایه می‌تواند زمینه‌ساز پیامدهای ناگوار به مراتب بدتر از وضعیت فعلی باشد، بخصوص اینکه برخی طرح و برنامه‌های از سوی سازمان‌ها و قدرت‌های فرامنطقه‌ای درباره ناامن کردن آسیای مرکزی نیز هر از گاهی در صفحه‌های نشریه‌ها و سامانه‌های خبری افشا می‌شوند. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان ادامه می دهیم. اما در کنار شرکت و سخنرانی در اجلاس سران کشورهای آسیای مرکزی، رئیس جمهور تاجیکستان دیدارهای جداگانه نیز با سران برخی از این کشورها انجام داد که در آنها مسائل مرتبط با همکاری های دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و خصوص در ارتباط با مسائل اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از مطلب‌هایی که رئیس جمهوری تاجیکستان ابراز داشت راجع به سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای گروه طالبان در افغانستان بود. رئیس جمهوری تاجیکستان اعلان کرد طالبان با معیارهای مورد تایید کشورهای منطقه و جامعه جهانی پایبند نیست. در همین راستا هفته گذشته همچنین رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان تاکید کرد که طالبان به وعده های خود عمل نکرده است. گفته نیز از زمان روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان در 15 آوگوست سال 2021 تاجیکستان تنها کشور منطقه است که تا به حال رابطه های سیاسی با گروه طالبان برقرار نکرده است و سران دوشنبه همچنان به انتقاد از عملکرد طالبان ادامه می‌دهند. نکته جالب این است که هفته گذشته همزمان با اظهار نظرهای انتقاد آمیز یاد شده رهبران تاجیکستان، امیرخان متقی وزیر امور خارجه دولت طالبان تاکید کرد که ما مشکلات خود را با طرف تاجیکستان حل کردیم و رابطه‌های اقتصادی میان دو کشور در حال تعیین کردن مسیر معمولی خود است. برخی آمارها نشان می‌دهد حتی روند مبادلات تجاری میان تاجیکستان و افغانستان در طی یک سال گذشته بیشتر از دوره‌های قبل بوده است. تاجیکستان و افغانستان حدود 1400 کیلومتر مرز مشترک دارند که این مرز همواره از لحاظ مسائل امنیتی، قاچاق مواد مخدر و سلاح شکننده و بحرانخیز عنوان می‌شود. اما با روی کار آمدن طالبان در افغانستان تهدیدها به وضعیت امنیتی مرز میان تاجیکستان و افغانستان نیز تا حدودی مسئله ساز بوده است و طوری که در طی این مدت برخی خبرها حاکی از آن هستند که چند بار از قلمرو افغانستان به سمت تاجیکستان و کشور همسایه ازبکستان پرتاب مشک یا تیر صورت گرفته است. در همین حال این هفته گروه طالبان اعلان کرد عاملانی دست داشته در بحث حمله بر ضد موضع‌های تاجیکستان و ازبکستان که وابسته به گروه تروریستی داعش می‌باشند دستگیر شده‌اند. در یک نوار تلویزیونی که منبع‌های طالبان منتشر کرده‌اند این مطلب ذکر می‌شود.
نام آسیب الله است از ولایت دور محمد از ولایت کابل است. دیگه مدت ششم میشه که عمر فاروق اندیولی داشتیم. باز موضوع شارت بیمک طرف تاجیکستان در منطقه خوجغار امورم مجور کرده بودیم.
امی مزایلو را که برای ما طرف تاجیکستان و ازبکستان شارت میکردیم یک اماهنگی دایج بوده به خریداری میکردن و اون طریقه خود انتقالش میکردن تا ایجا را باز میدادن به رزی مردم. باز میمدیم طرف تاجیکستان و ازبکستان دور خیر شارت کردیم. میزایلا دیگه ساحات پیدا نمیشد. باز اونا از اون طرف برای ما انتقال میکردن میدادن میگفتن که مقصد بزنین شما چی رن. ازبکستان تاجیکستان هم که اگر مهنگی بین جبه مقامت و دایش هست
و عملیات دیگه بودک در چیز در حیرتان در مخانه که بودک امورا ما جور کرده بودیم دمی دست داشتیم مدت تقریبا 6 ماه میشه که چون در رابطه بودیم در اینجا تقریبا 3 اندیوال در کتمه یک دی خانه بودیم دو اندیوال دیگه گفت میاییم که خودم مر فاروق بوده که یک بچه دیگه اونو نمشناختیم اندیوال مر فاروق بود بله در میخانه که مثلا بودیم 3 نفر بودیم ما خود مقاومت نکردیم که مردمایی که مقاومت کردن او صاحب خانه بوده
اما با وجود پخش این گونه نوارها هم مقامات و هم کارشناسان در داخل تاجیکستان معتقدند ادعاهای طالبان درباره همکاری امنیتی با طرف تاجیکستان واقعیت ندارد چرا که در قلمرو تحت نفوذ طالبان شماری از جنگجویان تاجیک حضور دارند که گفته می شود در تحت دستور طالبان قرار دارند و به درخواست تاجیکستان در زمینه استرداد آنها تا به حال پاسخ داده نشده است. در همین رابطه گفته می شود رهبری این گروه را شخصی با نام مهدی ارسلان بر عهده دارد. در این قسمت از گفتار تاجیکستان در هفته گذشت توجه شما را جلب می کنیم به گزارش پیرامون این فرد.
اداره 5 ولسوالی مرزی افغانستان کوف، شکای، نوسای، موهیمای و خوهان را به مهدی ارسلان نامید جنگی زاده تاجیکستان سپردند. این منطقه ها را در دروازه تاجیکستان تنها رود آمو جدا می کند و گفته یک شاهد پرچم طالبان را در مرز با تاجیکستان مز مهدی ارسلان نصب کرده است. سخنگوی طالبان بودن شهروندان تاجیکستان در صف طالبان رد کرد. زبیغلو مجاهد پیرامون خبرها درباره در منطقه های هم مرز با تاجیکستان جابجا کردن جنگجویان تاجیکستانی گفت این نیاز به تحقیق دارد. ما تازه به این بخش ها حاکم شدیم. ما اجازه نمیتیم که شهروندان خارجی از نام ما استفاده کنند. ما تحقیق میکنیم. اگر آنها رو پیدا کردیم از کشور خود خارج میکنیم. بنابر اطلاع رادیو آزادی مهدی ارسلان در اصل محمد شریفوف ساکن دهه شیربیگیان جماعت سفید چشمه نویه نوروباد شرق تاجیکستان است. یک نماینده نیروهای مرزبانی تاجیکستان نیز گفته است که قبلا این معلومات دسترس شده بود که شهروندان تاجیکستان با رهبری محمد شریفوف در آن سوی مرز قرار دارند. این منبع همچنین مسئول مناطق با تاجیکستان هم مرز افغانستان تعیین شدن مهدی ارسلان را تصدیق نموده گفت تا امروز شخصیت نزدیک و 200 شهروند تاجیکستان در گروه او شناسایی کردند. دسته او در نبردهای اخیر طالبان در بدخشان افغانستان شرکتی گسترده داشت ولی اسمش پیشتر ماه نویبر سال 2020 در پی نشر ویدیوی قتل بی‌رحمانه 24 سرباز و افسر حکومتی افغانستان در نویه موهیمای شهرت یافت. در ویدیو اعضای دسته با لهجه خاص تاجیکان تاجیکستان تهدید میکردند که روزه به تاجیکستان نیز حمله خواهند کرد. به گفته مقامات مهدی ارسلان یا محمد شریفوف که حالا 25 سال است حدود 7 سال پیش به انصار الله پیوسته است. پدر او میرخواجه شریفوف از شریکان امرالدین تبروف مؤسس انصار الله میدانند. دختر این خانواده با پسر تبروف ازدواج کرده است. مقامات میگویند میرخواجه با یک پسرش سال 2011 در عملیات ضد دسته ملا عبدالله در منطقه رشت کشته شد.
شنوندگان عزیز و ارجمند با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید و تا پایان برنامه همراهی خود را حفظ کردید. در پناه حق باشید.
اوقات شامگاهیتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه گفتار پرتوی از آفتاب رو به اتفاق خواهیم شنید.
پرتو از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
مجموعه های فلسطینی در دنیا بیشتر مطرح شدند، نام فلسطین بیشتر سر زبان ها افتاد و مظلومیتشون واضح شد. بنابراین اونها تلاش های خواهند کرد. علاجش چیز؟ اونها برای اینکه کار رو پیش ببرند به سلاح و پول تکیه میکنن، بعضی ها رو با رشوه، بعضی ها رو با اسلحه، او رو تطمیع میکنن، این رو تهدید میکنن. خط عملیشون اینه. علاج عبارت است از ایستادگی و مقاومت شجاعانه. ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمانهای فلسطینی بایستی با جهاد فداکارانه خودشون عرصه رو بر دشمن صهیونیسم و بر آمریکا تنگ کنن. راهش فقط اینه. همه دنیای اسلام هم باید از اینا کمک کنن و حمایت کنن. همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت کنن. این علاج. البته من عقیده‌ام این است که سازمان‌های فلسطینی خواهند ایستاد، سازمان‌های مسلح فلسطینی خواهند ایستاد، مقاومت رو ادامه خواهند داد. راهش مقاومت است. این مقاومت خوشبختانه امروز در منطقه غرب آسیا مخصوص فلسطین نیست، در یک دائره وسیع‌تری از فلسطین این مقاومت وجود دارد و روز به روز انشالله این مقاومت بیشتر خواهد شد و ما به عنوان نظام جمهوری اسلامی وظیفه خودمون رو پشتیبانی از گروه‌های مبارز فلسطینی می‌دانیم و هر جور بتوانیم، هر مقدار بتوانیم، با همه وجود از اونها پشتیبانی خواهیم کرد. این خواست نظام جمهوری اسلامی و خواست ملت ایران است. انشاءالله اونها تقویت خواهند شد و دشمنشون رو به ضعف خواهند کشند.
و ما آخرین برنامه در بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله است. ما هم به اتفاق شما خواهیم شنید.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچون منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله. کار
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود. محضر یکایی که شما فرهیختگان ارجمند در خدمت شما هستم. من علیرضا چاودانی، تهیه کننده و گوینده که برنامه در مکتب روح الله، کاری از صدای خراسان رادیو تاجیکی. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه در مکتب روح الله از شما دعوت میکنم به ادامه ماجراهای پس از تبعید امام به ترکیه از زبان بانو قدس ایران توجه کنید. منزل نجف بسیار ساده و بی پیرایه بود، چرا که امام اجازه نمی داد از پول در اختیارشان که سهم امام از وجوهات مردمی بود چیزی برای زندگی شخصیشان خرج شود. بانو قدس ایران در توصیف وضعیت منزل نجف این گونه می گوید: آشپزخانه دخمه ای بیش نبود و نه آب داشت و نه چاه فاضلاب و نه تخت برای گذاشتن ظروف. وقتی می‌خواستیم غذا بکشیم، دیگ را از آشپزخانه بیرون می‌آوردیم و اگر می‌خواستم به غذایی سرکشی کنم، کارگر از آشپزخانه خارج می‌شد چون به اندازه کافی جا نبود. 13 سال و نیم را به همین منوال گذراندیم. یک قالی کهنه نخنما و 2 تا گلیم نازک فرش منزل ما بود. بعدها مصطفی پدرش را راضی کرد تا یک قطعه فرش 9 متری بخرد و یک یخچال هم بعدها یکی از دوستان به عنوان هدیه برای من آورد. علی‌رغم دوری از ایران و ضرورت دست رسی بانو به تلفن، امام به خانواده اجازه نمی دادند از محل وجوهات مردمی برای انجام گفتگوهای شخصی و خصوصی استفاده شود. بانو قدس نقل می کند: من در نجف تلفن نداشتم و بعضی اوقات دلتنگ خواهران، برادران و پدر و مادرم می شدم و شاید راحت ترین وسیله تماس آن روز تلفن بود، ولی آقا عقیده داشت که نباید از وجوهات شرعیه صرف گفتگوی شخصی و خصوصی شود و به همین جهت مایل نبود که برای اندرونی تلفن بیاورند. من هم با همه علاقه‌ای که به تماس با خیشانم داشتم، اصرار به داشتن خط تلفن مستقیم نمی کردم. حرفهای گفتنی خود با عزیزانم را روی کاغذ می نوشتم و آنها چند روز بعد پاسخم را می دادند.
لا إله إلا الله.
دوستان عزیز شنونده، همچنان با برنامه در مکتب روح الله از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما سروران گرامی هستیم. ضمناً شما می توانید این برنامه را در فضای مجازی با این آدرس دنبال بفرمایید: parstoday.com/tajik. امام در صرف وجوهات شرعیه بسیار احتیاط می کرد و جلوی هر گونه هزینه ای را که بوی مصرف شخصی و غیر ضروری از آن استشمام می شد می گرفتند. ایشان در برابر اصرار فرزند خود برای استفاده از تلفن برای اعضای خانواده، ایشان را مورد عتاب قرار داده در نامه ای خطاب به حاج احمد آقا می نویسند: انشاء الله تعالی موفق و مؤید به تحصیل علوم شرعیه و تهذیب اخلاق باشید. اولا پنیر دیگر نفرستید، برای هر دوی ما خوب نیست و بنده ممنوع هستم. ثانیاً راجع به تلفن چیزی ننویسید که تلفن بکشید، خرجش را میدهم. من تلفن نمیکشم و شما هم چیزی جز مال فقرا ندارید و خوب است از حالا ملاحظه وجوه شرعیه را تمرین کنید و از زیاد روی احتراز کنید. خداوند تعالی از شما راضی خواهد بود. و سلام.
در هر حرکتی، در هر کشوری که آحاد مردم وارد میدان بشن و در میدان بیستند و مقاومت کنند، هدف آنها محقق خواهد شد. این بروبرگرد نداره، خلاف این هم در هیچ برهه‌ای از تاریخ اثبات نشده است. امام این هنر بزرگ را، این کار عظیم را توانست انجام بدهد که آحاد جامعه را، به خصوص جوانها را، وارد میدان کند و اینها را در میدان نگه دارد. از کجا یک چنین توانایی را امام بزرگوار به دست آورد؟ این اون نکته است که من بر روی اون میخواهم تکیه کنم و این برای امروز من و شما درس آموز است. امام یک جذابیت های شخصی داشت، یک جذابیت هایی در شعارهای امام وجود داشت. این جذابیت ها اونقدر قوی بود که توانست قشرهای مختلف مردم را از جوانها وارد میدان کنه، با اینکه جوان هم در دوران مبارزات و هم در دهه اول پیروزی انقلاب با جاذبه ها، با حرف ها، با فکرهای مختلفی مواجه بود. افکار چپ بود، افکار وابسته به اردوگاه سرمایه‌داری بود. اینا هم حرفهای رنگینی می زدن، اینا هم حرفهای گوناگونی می زدن. علاوه بر این جذابیت های زندگی معمولی هم وجود داشت در مقابل جوان ها. جوان می توانست اونها را انتخاب بکنه، اما جوان امام را انتخاب کرد، راه امام را انتخاب کرد، نهضت را، مبارزه را، انقلاب را انتخاب کرد. چرا؟ به خاطر همین جذابیت هایی که در امام وجود داشت.
آه آه
پس از مراجعت دختران امام به ایران، شرایط برای همسر مکرمه سخت‌تر شد. زندگی در شهری غریب و به دور از همه عزیزان، اقامت 3 ماهه دخترها تمام شد. با مادرم برگشتند ایران و ما را تنها گذاشتند و در شهری غریب، آن هم نجف، نه دوستی و نه رفیقی، نه هم زبانی و نه مونسی، با خانه ای کوچک و رنج دوری و مفارقت از همه عزیزان، به خصوص فرزند عزیزم احمد که 18 ساله بود و نمی دانستم بر او چه می گذرد و زندگانی را چگونه می گذراند و با چه اشخاصی روبرو خواهد شد. به حمدالله با عقل و هوش و تدبیری که در او سراغ داشتم، می دانستم به خوبی از عهده کارهای شخصی و دفتر آقا برخواهد آمد. علی رغم سختی‌های نجف، بانو قدس تلاش می‌کند خود را با شرایط جدید وفق دهد و از فضل و علم عالمان آنجا بیشتر فرا بگیرد. ایشان نقل می‌کند ماندن در نجف شروع شد، تا که خدا می‌دانست مشغول تنظیم خانه و زندگانی شدم. در نجف کم کم دوست و رفیق هم پیدا کردم. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
و ما عزیزان، سادگی زندگی فقط منحصر به خانه امام نبود، بلکه حاج آقا مصطفی هم خود را مقید کرده بود که از بریز و به پاش‌های بیهوده در زندگی خود اجتناب کند و این روش و منش را از امام فرا گرفته بود. بعد از 2 ماه ایشان منزل محقر جداگانه ای برای خود مهیا کرد. بانو قدس در مورد وضعیت خانه و زندگی حاج آقا مصطفی می نویسد مصطفی 2 ماه در منزل ما بود تا آنکه خانه پیدا کردند. آنها هیچ اساسیه ای نداشتند و از وسایل منزل خودمان آنها را صاحب اساسیه کردیم. آنها تا مدت ها حتی تخت هم نداشتند و شبها روی پشت بام می خوابیدند که خدا می داند چقدر گرم بود. او یخچال هم نداشت. وقتی به او می گفتند در این زمینه ها فکری بکن، بچه های چه گناهی کرده اند، می گفت خدا را خوش نمی آید پدر پیرم این گونه زندگی کند و من یخچال داشته باشم. روح روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم. فرهیختگان ارجمند، شنوندگان محترم، بدرود.
آمد بهار جانها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق پرور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه و جان پدر به رقصا. آمد بهار جانها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. اسبا و سر بریدی، دیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. تاجداران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد، ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده، آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده، زان شاه نر به رقصا.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امروز دوشنبه و در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه بودید با من و همه همکارانم در این رادیو. شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار.